رادیو اقتصاد. ممنونم از همراهی همه شما عزیزان. دعوت میکنم همراه بشید با مجله خبری تحلیلی روی خط اقتصاد.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط
اقتصاد،
آنچه از تحلیل ها، تعریف ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و گرامی، شب بخیر میگم به همه شما همراهان نازنین برنامه روی خط اقتصاد شنبه 19 اسفند ماه 1402 که از رادیو اقتصاد به صورت زنده و مستقیم برای شما تا حوالی ساعت 20 پخش میشه. در این برنامه که امشب به تهیه کنندگی همکارم خانم مصطفی و با پل ارتباطی سامانه پیام کوتاه ماسی 1336-37 در اختیارتون هست، قادر خواهید بود علاوه بر شنیدن مطالب و موضوعات منتخب و مصاحبه‌های پیرامون هر یک از اونها، دیدگاه و نظر و نقد خودتون رو هم از همین پل ارتباطی برای ما ارسال کنید. به این برنامه خوش آمدید. امشب از ساخت طولانی ترین پل آزادراهی کشور توسط مهندسان و متخصصان ایرانی سخن خواهیم گفت. شما شنوندگان رو بیشتر در این باره آگاه میکنیم. به تمایل اتاق اصناف ایران هم میپردازیم. در به اختیار داشتن نظارت یا در اختیار گرفتن نظارت بر عملکرد بازار در شب عید، همچنین از الزام نصب نرخ‌های مسلح به پروازها در فرودگاه مهرآباد هم خواهیم گفت. آیا دیگر فرودگاه‌های کشور هم به چنین اقدامی ملزم هستند؟ این مصاحبه رو همراه و شنونده ما باشید. همچنین در برنامه امشب از خروج بیش از 2000 میلیارد تومان نقدینگی از صندوق‌های با درآمد ثابت صحبت می‌کنیم و اهمیت و نقش این صندوق‌ها را هم جویا خواهیم شد. در طول برنامه از تازه‌ترین اقدامات وزارت اطلاعات درباره کشف و انهدام بزرگترین شبکه سازمان یافته قمار و شرط‌بندی اینترنتی شما شنوندگان رو مطلع می‌کنیم. همطور که خدمتتون اشاره کردم، وزارت اطلاعات یه بیانیه اعلام کرد بزرگترین شبکه سازمان یافته قمار و شرط‌بندی اینترنتی که توسط موادی مستقر در خارج از کشور مدیریت و راهبری میشد شناسایی و منهدم شد. بر اساس این اطلاعیه، این شبکه که توسط باندهای مرموز مستقر در انگلستان تأسیس و هدایت میشد توانسته بود مبالغ کلانی از سرمایه های ریالی و ارزی ایران را با استفاده از 35,006 حساب و 1,200 درگاه بانکی اجاره‌ای و 54 سایت بزرگ قمار و شرط‌بندی در اختیار بگیره و بازداشت 5 مدیر داخلی شبکه موسوم به نیتروبت و درگاه مالی موسوم به پرداخت می از جمله اقداماتی است که در برخورد انهدام این باند تروریست اقتصادی انجام شد. شب بخیر شنوندگان عزیز. کارشناسان اتاق اصناف ایران معتقدن سیاست دولت اتاق اصناف بر اینه که اتاق اصناف در اعمال بازرسی هرچه قوی‌تر بشه، چرا که وقتی خود بازرس صنفی که اطلاعات کاملی از وضعیت صنف و صنوف مرتبط داره وارد بازار میشه، بهتر میتونه این موارد رو در صنف خود بازرسی و مدیریت کنه. اتاق اصناف به دنبال چه چیزی است؟ آیا به دنبال اونه که بازرسی از نهادهای دولتی به اتاق اصناف محول بشه؟ پیام این امر چه خواهد بود و آیا بر عملکرد بازار تأثیری مساعد و کیفی و به سمت بهبود خواهد گذاشت؟ آقای امیدوار، مهدی امیدوار، سخنگو عضو هیئت رئیسی اتاق ایران بیشتر به ما پاسخ میدن. سلام و شب بخیر.
سلام علیکم. خسته نباشید.
متشکرم، شبتون بخیر باشه آقای امیدوار. به دنبال چی هست الان اتاق اصناف؟ آیا این همون موضوعی است که در درخواست و همکاری معاون اول رئیس جمهور چند روز پیش مطرح شده بود؟ آقای امیدوار؟ آقای امیدوار؟ خب صدایی از ایشون نمیشنویم جز سلام کوتاهی که به گوش رسید. همکاران من تلاش دوباره خواهند داشت برای برقراری ارتباطی مطمئن و شنیدن صدای سخنگوی هیئت رئیسه، سخنگوی اتاق اصناف ایران با شما شنوندگان همراه خواهیم بود. آقای امیدوار برگشتید؟ نه؟
بله بله، ببخشید.
چقدر خوب کردید. چقدر خوب کردید که برگشتید. اگه اونایی که شنیدید رو بگین که عالیه.
بله بله. بله. عرضم به حضور شما که درود عرض ادب و احترام دارم خدمت شما،
متشکرم.
همکاران عزیزتون.
خواهش می‌کنم.
و برنامه‌های خوب رادیو اقتصاد و مردم عزیزی که شنونده این برنامه هست. ببینید، یکی از کارهای خوبی که مجموعه وزارت صنعت و معدن و اتاق اصناف ایران امسال برای شب عید و همینطور ماه رمضان کارشو بردن جلو این بود که اومدیم شرایطی رو ایجاد بکنیم که عرضه کالا با قیمت مناسب و بهتر رو در بازار داشته باشیم تا بتونیم در واقع نیازهای مردم رو برطرف کنیم. طرح عید تا عید رو گذاشتن که خب چیزی در حدود 38,000 واحد صنفی در فروش‌های فوق‌العاده و طرح عید تا عید شرکت کردن، ثبت کردن. ما 380 تا نمایشگاه رو در سراسر کشور در این روزها از اول اسفند ماه داریم. خب شرایط ایجاد شد که انشالله بتونیم اون چرا که مردم عزیزمون در بازار احتیاج دارن رو به وقت سگانه تر اعتاید رو از نیمه در واقع شعبان تا عید فطر رو داریم، فروش های فوق‌العاده و همینطور نمایشگاه. از اون ورش انتظاری درسته که بخش حاکمیتی و حکومتی و مردم از ما به عنوان متولیان بازار دارن، خب نظارت هست. 1500 در واقع بازرس در کل کشور در کنار بازرسین خود اتحادیه‌ها در همه شهرستان‌ها و استان‌ها مشغول به فعالیت هستند. ما یکی از کارهای خوبی که امسال در واقع شروع شد بازرسی‌های الکترونیکی هست. بلافاصله زمانی که شکایتی ثبت میشه و یا تخلفی ثبت میشه، رویکرد مجموعه اتاق اصناف جویی بوده که بلا فاصله در واقع ظرف مدت 48 ساعت به این شکایت رسیدگی بشه. باز هم دارم عرض میکنم یکی از کارهایی که انجام شد برای اینکه مردم راحت تر بتونن در واقع به شکایتشون رسیدگی بشه، در خیلی از در واقع بازارها، پاساژها و مالها اومدن مناطقی رو مشخص کردیم. برای این چی؟ برای اینکه مردم اگر شکایتی دارن میتونن در واقع این کیوسک ها مراجعه کنن.
بسیار خوب. الان ما اقدامی که شما دارید یا اقداماتی که دارید ازش سخن میگید هماهنگ با دولت هست و بر اساس میخوام اینو بپرسم. ما در کشور نیازمند برخورد حقوقی یا منطبق با موازین حقوقی و حقوق شهروندان، حقوق صنوف و به عبارت ساده تر مر قانون هستیم، نه اعمال سلیقه. ممکنه سلیقه من با شما زمین تاسم تفاوت داشته باشه، ولی هرگز این سلیقه قانونی نیست. من شهروند، ما مردم چطور میتونیم متوجه این برخورد بشیم در صنوف مختلف و چگونه میتونیم از حقوق خودمون و حقوق صنفی دفاع بکنیم؟
ببینید، تمامی در واقع اتاق‌های اصناف اتحادیه‌ها در شهرستان‌ها با شماره 124 و شماره مستقیمی که در تمام در واقع سایت ها و پیج های خود مجموعه اتاق‌افتاده شهرستان هست به مردم اطلاع رسانی شده برای اینکه اگر شکایتی در حوزه اصناف، تقلب، گرانفروشی، رفتارهای نامناسب و یا جنس های قاشق و موارد دیگر رو بلافاصله در واقع میتونن گزارش بدن.
درسته.
علاوه بر این گشت هایی که مجموعه خود اتاق اصناف اتحادیا دارن، همه روز صبح ها و بعد از ظهرها در کل کشور ما همراهی که با وزارت صنعت و سازمان در واقع تعدیلات حکومتی شده، گشت هایی رو خاص در واقع این روزها داریم به واسطه ماه مبارک رمضان و همینطور شبهای عید. مردم میتونن همونطور که گفتم در خیلی از این نمایشگاه اگر دیدن که تخلف شده به کیوسک‌های بازرسی مراجعه کنن با این یا با این شماره‌هایی که گفتم. در نهایت اگر کسی شکایتی انجام میده میاد بررسی میشه، کارشناسان اتحادیه نظرشون رو میدن. در بعضی مواقع هست که مردم در واقع شبهه‌ای داشتن و شکایتشون وارد نیست. در بعضی مواقع هست که واقعا در حق مردم ظلم شده و بلافاصله با نظر کارشناسان اتحادیه بررسی و قطعا با تخلف برخورد میشه. من یه چیز دیگه هم خدمت شما عرض کنم که کالاهایی که در این روزها خب خیلی طرفدار داره مثل کیف و کفش، پوشاک، کالاهای اساسی که مربوط در واقع به ماه مبارک هست، خب در خیلی از این نمایشگاه الان داره عرضه میشه و خدایش رو در تأمینش و توزیعش به وفور هست و انشالله بتونیم با رقابتی که ایجاد شده در نمایشگاه ها مردم بتونن به بهترین
نحو
استفاده کنیم.
یکی از دردسرهای بزرگ اقتصاد ملی ما گستره فراوان یا طولانی بودن مسیر تولید و خدمات تا مصرفه.
بله.
و خود همین دامن زده که ما همچنان یه بخش عمده از تورم رو تحت عنوان گرانی باید تحمل کنیم. شاید ابتکار امروز صنفی و اقتصادی صنفی شما روی اقتصاد ایران این باشه که چطور میتونید تولید کنندگانی رو داشته باشید که یا با همکاری هم یا به طور مستقیم محصولی رو عرضه بکنن که من خریدار بتونم که قیمت تمام شده و هزینه خدمات متعارف رو بدم، در حالی که ما بهتر میدونیم، البته امیدواریم که مالیات اثرش رو بگذاره و بازیگران اضافه رو، نمیخوام بگم بازیگران زائد، هرگز بازیگران اضافه رو که چون اقتصاد و جامعه هم نمیپسنده از دور خارج بکنه، ولی آیا ممکنه شب عید شما ابتکار ویژه‌ای داشته باشید برای تولید به مصرف اصطلاحاً؟
ببینید یکی از همین اتفاقات خوبی که الان افتاده 380 نمایشگاه در سراسر کشور، یکی از بخش‌هایی که ثبت نام می‌کنن در نمایشگاه اینه که باید پروانه کس داشته باشن یا تولید کننده باشن.
درسته.
و یا تو حالا تولید کننده جاش شده. یعنی از ظرفیت همه تولید کننده های حالا حتی در بعضی از غرفه ها مشاغل خانواده، مشاغل خانگی، یعنی سعی شده از این ظرفیت استفاده بشه و تولید کننده ها بتونن محصولاتشون رو عرضه بکنن برای اینکه بدن در آینده فروش بهتری. ما خودمون اعتقاد داریم در مجموعه اتاق اصناف ایران به واسطه اینکه یک حد در واقع یا حدی رو باید قائل باشیم برای حمایت از دولت در واقع تولیدات تولیدات کشور. ببخشید ببینید باید حتما، ما اعتقاد داریم حتما باید یک نظارتی هم بر تولیدات باشد. اینی که ما همش دنبال این باشیم که حمایت بکنیم از تولید کننده، این باید یه سختی داشته باشه. تولید کننده باید مجاب بشه بهترین جنس رو تولید
کنه. آقای امیدوار،
با قیمت مناسب.
آقای امیدوار، من شهروند، من مصرف کننده در سراسر دنیا تولید کننده رو مجاب خواهم کرد با خریدن یا نخریدن. عرض من روی شبکه سیستم هست. حالا این بحث خیلی روشنه، امیدوارم ما ابتکاری مثل اون ابتکار سامانه های اتاق اصناف ببینیم و امیدوارم که این کار برای نظارت همگانی در دفاع از حقوق شهروندان هم دیده بشه. حالا اگر که شما بازرسینتون برخورد کردن، قطعا جریمه خواهید کرد یا پلمپ میکنید یا
چه کار میکنید؟ جرائم در حوزه در واقع تعدیلات حکومتی هست و قوانین
خب.
نظام صنفی مشخصه. مثلا خب. یکی از در واقع جرائم این هستش که اگر کسی مثلا در حوزه فروش تقلب در
حالا اونا
یا گرانفروشی اونا
شرط خودش رو خواهد داشت.
ولی نه، شما وارد یک واحد اس‌ام‌پی تولید کننده میشید، میبینید که مثلا شرایط مثلا مثل لبنیاتی شرایط خاص بهداشتی رو رعایت نکرد، اینها همه با دستور خود دادستان یا قاضی کشیک میتونن پلمب بشن. برای همینی من میگم، یعنی من میگم که آستانه حمایت از تولیدات داخلی باید مشخص باشه. یعنی ما از تولیدات داخلی حمایت میکنیم که اونها هم مثلا به در واقع به نظرات مصرف کنندگان، چه از نظر قیمتی، چه از نظر محصول کیفیت داشت. اینی که مثلا ببخشید ما مثلا یخچال تولید داخل داشته باشیم ولی قیمتش بالاتر از مثلا یخچال خارجی باشه، خب این در حق در واقع اصلا مصرف کننده ذل هست. بنابراین باید بریم به این سمت که در این حالی که از تولید کننده هامون حمایت میکنیم، بازار ایجاد میکنیم، نمایشگاه ایجاد میکنیم برای عرضه بهتر، همونطور هم باید اینها احترام بذارن برای قیمت به مردم و کیفیت و نوع محصول.
بسیار خوب، پس اگر جرائم تزیراتی باشه جرائم رو اونها خواهند گرفت و اعمال میکنن، یعنی در حقیقت شما ارجاع میدید برای اونها این نظارت ها. بفرمایید که فقط آقای امیدوار، نظارت ها فقط محدود به تهران یا سراسر کشور؟
نه سراسر
کشور. سراسر کشور. بسیار
خوب، من از تمام واحدهای صنفی خواهش میکنم در سراسر کشور با توجه به اینکه سران سقوقا تصمیم گرفتن و جرائم 10 برابر شده، ازشون خواهش میکنم یک به حساب در واقع خیلی ملاحظه بکنن. اگر یک به حساب در واقع گران فروشی در حد 20 میلیون باشه، 200 میلیون تومان اینها جریمه در حق دولت خواهند شد.
خب
و اینها خواهش میکنن که سعی بکنن که رعایت بیشتر داشته باشه، در این حالی که
امیدوارم تا قبل از عید دوباره با شما مصاحبه‌ای داشته باشیم
در خدمت شما
و از اتاق اصناف ایران بشنویم که تمام تمرکز رو گذاشته برای شفافیت تولید تا مصرف.
بله.
و ما شاهد ارزانتر یا بهتر بگم منصفانه و شفافتر تولید و هزینه یا بهتر میگم ارزشای اون برای تولید کننده باشیم که من مشتری راضی ام به اینها، ولی هزینه دلالی رو ما راضی نیستیم، باور کنید و یا تورانی شده نیستیم.
من خدمت شما عرض کنم خیلی با توجه به اتفاقاتی که دولت این محترم ان شاء الله ایجاد بکنه، ما هر چقدر در همه محصولات تولید بیشتری و عرضه بیشتری داشته باشیم، خود بازار خودش رو کنترل خواهد کرد و به ترتیب قیمت چک نکنید که متعادل خواهد شد. نظام عرضه و تقاضا رو ما باید رعایت کنیم که انشاءالله به کمک دوستان در حوزه دولتی این اتفاق بیفته.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
خوشحال شدم. ممنون.
آقای امیدوار موفق باشید. منتظر خبرهای خوب بیشتری خواهیم بود برای مردم از نظام صنفی کشور. خانم آقایان، سخنگوی اتاق اصناف ایران و یکی از اعضای هیئت رئیسه، به پرسش‌های من در ارتباط با طرح تازه بازرسی توسط خود اصناف در سراسر کشور پاسخ می‌دادند. ساعت 7:16 دقیقه 3637 رو فراموش نکنید. شب بخیر شنوندگان عزیز، خانم آقایان، درود به شما و شما شنونده که برنامه روی خط اقتصاد هستید با کلی رویداد و نکته و خبر. و جالب میدونیم که رمز ارزها در بازار کنونی خودشون طی 48 ساعت گذشته نوسان زیادی رو داشتن و عدد، حالا من عدد بیت کوین رو نمیگم خدمتتون، ولی جالب یک گزارش و تحقیقی رو میدیدم که این گزارش و تحقیق هم جلب توجه میکرد و خواندنی بود از این جهت که سهم جنسیتی کاربران بازار رمزارزها نشان دهنده این هست که 78% سهم زنان هست طی یک سال، اصلاً میگم سهم مردان هست و سهم زنان 22% و سهم اونها طی یک سال اخیر 4% بیشتر شده و نشون میده که اونها اقبالی به این بازارها نشون دادن. یک گزارشی رو هم از شرکت EF Education میخوندم که این هم جالب بود. امروز تجارت نیوز رو مارکس کرد که ایرانی ها بر اساس این گزارش بین المللی تسلط به زبان انگلیسی فوق‌العاده‌ای دارن و در کشورهای خاورمیانه رتبه بالایی وجود داره. منتهی به این گزارش نقصانهایی رو هم منتشر میکرد، از جمله این که تسلط به زبان انگلیسی در کشورهای خاورمیانه بسیار پایین‌تر از اون چیزی که ممکنه تصور کنیم، به غیر از ایرانی ها که در جایگاه 58 از 113 ایستادن و وضعیت بقیه کشورها در خاورمیانه با اینکه بیشتر هم انگلیسی صحبت میکنن نامطلوب گزارش شد. بریم تو آزاد راه، منتها این بار منجیل و رودبار که به عنوان بخش پایانی آزادراه قزوین رشت در دل کوههای البرز یکی از طرح‌های راهسازی قابل توجه ایران محسوب میشه. قابلیت اتصال به کریدورهای راه‌های بین‌المللی اون به شدت مطرحه و می‌دونیم که از چند جانب، یعنی هم راه‌های ارتباطی اروپا، راه ارتباطی روسیه به جنوب و همچنین چابهار و در این حال راه‌های مواصلاتی داخل کشور رو به شدت تقویت می‌کنه و یکی از طولانی‌ترین پل آزادراهی به طول 1200 متر با 300 شمع در این مسیر ساخته شده. آقای ملا زینال، سرپرست ساخت و توسعه بزرگراه‌های کشور، بیشتر درباره این آزادراه و این پل قابل توجه که یکی از شاهکارهای مهندسی ایران هست به ما توضیح خواهند داد. سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای خیرخواه و همه شنوندگان محترم و عزیز آقای خط رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم آقای مهندس. چه تأثیر و تحولی رو به وجود میاره این پلی که داریم ازش صحبت میکنیم و چه مختصاتی داره که اون رو متفاوت و متمایز میکنه با بقیه پلها در ایران؟
ببینم، قطعا فقط این معدودی آزادراه منجیل رودبار فقط این پل نیست. این آزادراه منجیل رودبار به طول 8.2 کیلومتر حلقه مفقوده آزادراه قزوین رشت هست که در واقع تکمیل کننده آزادراه قزوین رشت به طول 138 کیلومتر هست که در سال 89 127 کیلومتر اون به بهره برداری رسید و در سال 96 هم دوباره 102 کیلومتر دیگرش به بهره برداری رسید و انشالله فکر میکنم پس فردا با حضور ریاست محترم جمهور این 82 کیلومتر دیگرش هم به افتتاح خواهد رسید. و همطور که شما فرمودید، یک پل بزرگ به طول 1200 متر داره که تقریبا میشه گفت شاید به عنوان بزرگترین پل آزادراهی کشور باشه و این 8 کیلومتر تقریبا راه نیست، 70% ابنیه است. تقریبا 3 کیلومتر، دقیق‌تر بگم 2900 متر تونل داره که 4 حلقه تونل داره که مجموع طولش 2900 متر هست و حدود 1700 متر هم مجموعاً 6 دستگاه پل بزرگ داره و 1300 متر هم تقریبا دیوار سازی که 70% از این 8 کیلومتر رو ابنیه تشکیل میده که یک کارگاه بزرگ ابنیه سازی در دل رشته کوه عظیم البرز بود که از این محدوده واقعا فکر میکنم تقریبا مردم عزیز کشور ما که به منطقه استان گیلان از جنوب کشور ما عبور میکردن تو این ترافیک سرسام‌آور محدوده شهرستان رودبار گیر کرده باشن، مخصوصا تو روزای پیک ترافیکی
و خیلی وقتا هم که بسته میشه، خیلی خوب بسته میشه و کسانی که مثلا بخوان برن چالوس باید برن مازندران و از اون طرف دور بزنن که مسیر بسیار طولانی هم خواهد بود.
بله، متاسفانه این محدوده چون از توی محدوده شهر خود رودبار مجبور بودن عبور کنن و تو ترافیک گیر میکردن، با گذر از این آزادراه دیگه انشالله این ترافیک رو نخواهند داشت و این ایدی رو به مردم عزیز شهید پرور کشورمون ما خواهیم داد و انشالله با حضور ریاست محترم جمهور این آزادراه به افتتاح خواهد رسید.
بسیار خوب، یعنی ظرف چند روز آینده ما شاهد این تحول خواهیم بود، درسته؟
تقریبا دیگه الان دیگه مراحل آخری اجرا هست دیگه، فکر میکنم به خط کشی اینها ما رسیدیم و دیگه یه تیکه آخر نصب علائم و اینها دارن بچه انجام میدن. ما الان با خدمت دوستان هستیم.
به سلامتی
بچه اجرایی.
به همه اونها خسته نباشید بگید، به خصوص کارگران عزیز زحمتکش. چون
واقعا من اینا خدمتتون بگم واقعا
به هر حال حسن همکاری اونها،
پل بزرگی که فرمودید با 300 شم و یه پل شماره 6 هم ما داریم که کنار اون پل زیتون که دوستان شاید دیده باشن به صورت یک حلقه یا لوپ از مسیر برگشت که از جاده قدیم به اتوبان میافتن کنار اون ساخته شده پل به طول 330 متر هست که پل شماره 6 ما هست با دهنه 130 متر هم روی قوس افقی هست هم روی شیب طولی، که بسیار پل خاص و به نظر من مهندسی ساز بود که تماما به دست مهندسان ایرانی و تکنسیان‌های ایرانی و با قطعات کاملا ایرانی ساخته شده و این کار بسیار خاص انجام شده که واقعا این نوید رو داد که واقعا تو راستازی ایران مثل خیلی از سنت‌های دیگه که کاملا ایرانیزه شده و ایران، حالا من نگم کلمه خارجی استفاده نشم استفاده نکنم، ایرانی ساز استفاده میشه. هم سواد مهندسیمون، دانش این طراحان و محاسبان ایرانی که این کار رو محاسبه میکنن و هم اجرای اون و هم تجهیزات خاصمون که داخل کشورمون ساخته میشه، و به نظر من کار بسیار بزرگی هست که شاید کمتر بهش پرداخت
بشه. امیدوارم که
چه پول چه سد، واقعا این کار بسیار بزرگی است که متخصصان کشور ما تونستن به این باور برسن که خودشون کار رو اجرا میکنن.
آقای ملازنت یه کاری هم بکنید، بگین روابطتون گزارش کوتاه دو سه دقیقه‌ای ازش تولید کنه، ویدیویی، و یه کار قشنگ برای ما هم بفرستید، ما در رادیو اقتصاد میتونیم نمایش بدیم توی هم توی کانال رادیو اقتصاد که توی شبکه های اجتماعی هستیم، هم میتونیم
رو... پیمانکار ما دارن که
خب اگر اینو به دست ما برسونید میتونیم توی رادیو نمای رادیو اقتصاد هم که هم روی اینترنت هم روی شبکه‌های مختلف قابل، هم روی اپلیکیشن ایران صدا هم از طریق ماهواره بدر داریم پخش میشیم، میتونیم برای مردم اینو منعکس بکنیم. به هر حال زحمت زی قیمتی که مهندسانی که شاید و همه گروه شما تا کارگران مختلف که بزرگترینشون محاسباته، که میدونیم محاسبات در سطح بین‌المللی برخی از کشورها سفارش میدن جای دیگه براشون انجام بده.
طراحی بله خدمتتون عرض می‌کنم، بدم فرمایش رو
بدم. نه خواهش می‌کنم.
لحاظ محاسبات و لحاظ طراحی هیچ کمی کسی ندارم، مهندسان و محاسبان طراحان عدد ایرانی با درجه یک ترین مهندسان و طراحان خارجی به نظر من خیلی جلوتر
از اونها. بله خیلی ممنون.
خیلی دنبال جذب طراحان ایران هستن و انشالله که بتونن داخل کشور ما بمونن طراحان ما. و به نظر من این کار بزرگی که تو زمینه راهسازی، چه حالا آزادراه چه ریل سازی، تو آهن چه حالا بزرگ راه ها کاری که انجام میشه، علاوه ارائه توی روابط عمومی ما و چه توی حالا صدا و سیما به نظر من زیاد ارائه نمیشه به مردم.
خب اینو به دست ما برسونید، با حتما کمک میکنیم و با افتخار متشکرم
و مردم و شیرینی این کارهای بزرگی که همکاران بنده چه تو بخش مشابه، چه بخش پیمانکار، چه بخش وزارت راه و سایر وزارتخونه ها که دارن این کار بزرگ انجام میدن به سمع و نظر مردم عزیز کشورمون رسیده.
خیلی متشکرم، من براتون آرزوی موفقیت دارم، خوشحال شدم با تو صحبت کردم، منتظر میشیم
شب عید مردم تو این چند روز
آینده
بزرگ رو میبینن.
حتما خیلی محبت دارید، باز هم سراغتون خواهیم اومد و امیدوارم همیشه برای مردم عزیز خوشخبر باشید برای توسعه راه‌های مواصلاتی که جزء مهمی از توسعه اقتصادی و پیشرفت مملکت محسوب میشه در همه استان‌ها و سرتاسر میهن عزیزمون ایران. شب بخیر آقای مهندس ملازمینا.
شب شما بخیر مردم.
خدا قوت. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. شب بخیر. در هفته کاری که سپری شد، صندوق‌های با درآمد ثابت در بورس شاهد خروج نقدینگی 2035 میلیارد تومانی بودند، در حالی که بازار سهام شاهد ورود 1092 میلیارد تومان پول افراد حقیقی بود. اختلاف این نقدینگی وارد چه بازارهایی شده؟ دکتر حاجی‌بان، کارشناس بازار سرمایه، به ما از سازمان بورس اوراق بهادار بیشتر خواهند گفت. سلام، شب بخیر.
آقای خیرخواه عزیز، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. بیشتر می‌فرمایید که شما خبر دارید این ما با تفاوت کجا رفته؟
آقای خیرخواه، یه استرس بازار سرمایه داری.